رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان گرامی.
بامداد شما بخیر عزیزان، و در این صبح با صفا همه شما را بار دیگر با سال نو میلادی تبریک میگویم و تمنا داریم که در این سال هر روزتان روزی نیک و با برار باشد.
من هم با این تبریکات همراه میشم و خواستار صحت و سلامتی شمایم و آرزو دارم که همه تمنیاتی که در دل دارید در این سال نو عملی شوند. مجله بامدادی روز چهارشنبه 2 ینوری سال 2008 را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من براد یوسفی
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم.
در دوشنبه ساعت 6 صبح است و حرارت 3 درجه سرد
و در پراگ ساعت 2 بامداد است. اینجا هوا ابرناک است و 2 درجه هم سرد چون در شهر دوشنبه. ابتدا توجه کنید به نامگویی سرخط مهمترین اخباری جهان. بر اثر بی‌نظامی‌ها در کنیا حداقل 30 نفر به کامیو آتش رفتند.
در ایران فرد بازداشت شد که گویا در باره سوی قصد احتمالی به جان ولادیمیر پوتین آوازه پهن کرده بود.
بر اثر یک عملیات ضد ترور در پاکستان 5 مسلح طالبان از القاعده کشته و 20 نفر دیگر به اسارت افتادند.
در منطقه میخوره حدود 70 تن از نجات بخشان کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان در محاصره ترمه مانده اند.
مشروع خبرها. بر اثر بی‌نظامی ها در کنیا حداقل 30 نفر به کامی آتش رفتند. در شهر الدوریت واقع در غرب کشور بعد زد و خورد میان قبیله های محلی گروهی از مردم تلاش کردند که در بینای کلیسا پناه برند، و اما ازدحام به شور آمده کلیسا را به کامی آتش کشید. بر اثر زد و خورد های قومی در این کشور آفریقایی علاوه صدها نفر به هلاکت رسیدند. یادآور می‌شویم کمیسیون مرکزی انتخاباتی کنیا رئیس جمهور کیباکی را پیروز در این معرکه سیاسی اعلان کرد و این خشم مخالفین را به بار آورد که با پیروزی نامزدی خود مطمئن بودند. ناظران از اتحادیه اروپا گفتند که در انتخابات قانون شکنی های زیادی را مشاهده کردند. با اطلاع سازمان صلیب سرخ بعد از انتخابات روز 27 دسامبر دست کم 70 هزار نفر منزل های خود را ترک گفتند.
در ایران فرد بازداشت شد که گویا در باره سوی قصد احتمالی به جان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در ماه اکتبر آوازه پهن کرده است. در این باره خبرگزاری ایرنا اطلاع داده است، و اما جزئیات بیشتر هنوز زیر دست نیست. با وجود آوازه ها در باره امکان سوی قصد به جانش ولادیمیر پوتین در نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران شرکت کرد و با مقامات ایران مذاکره انجام داد.
بر اثر یک عملیات ضد ترور در پاکستان 5 مسلح پشتیبان از سازمان القاعده کشته شده 20 نفر دیگر به اسارت افتادند. با اطلاع وزارت دفاع این عملیات در ولایت وزیرستان جنوبی در نزدیکی های مرز با افغانستان در واکنش به ربوده شدن 4 نظامی حکومتی صورت گرفت. عین حال وزارت درباره نجات یافتن یا نجات نیافتن سربازان اطلاع نداده است.
در یک مراسم دفن در کناری منطقه زیونا واقع در شرق بغداد یک مرد طلب کمربند با مواد ترکنده را انفجار کرد. در این حادثه دست کم 28 نفر کشته و با 33 نفر دیگر مجروح شدند. زیونا منطقه است که از آنجا هم سنی ها و هم شیعه ها به سر می برند. در آرامگاه یک نظامی والامقام سابق را به خاک می سپردند که 4 روز پیش بر اثر ترکش بم در مرکز بغداد کشته شده بود.
در مهمانخانه شهر بندری تیمه گانا کشور واقع در غرب قاره آفریقا جسد 2 ملاح نظامی آمریکایی پیدا گردید. سبب های مرگ سربازان آمریکایی هنوز معلوم نیست. تفتیش حادثه را مقامات محلی همراه با نمایندگان فلوت بحری و نظامی ایالات متحده انجام می دهند. گفته می شود که ملاحان در ساحل در رخصتی بودند.
در ترکمنستان بعد از 10 سال منع خرید و فروش ارز خارجی از بین برداشته شد. در این باره قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان دیروز یک امر صادر کرد. رهبری ترکمنستان ابراز داشت که این اقدام به بازار سیاه فروش اسعار خارجی ضربه میزند و به ورود سرمایه دیگر کشورها به ترکمنستان مساعدت میکند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شروع میکنیم با بررسی موضوعهای روز در برنامه صبح چهارشنبه 2 ینوری سال 2008. تا هنوز صدای موشک پرانی ها و هیاهوی مالامال از شادمانی مردم از آمدن سال نو 2008 از گوش ها نرفته است. در کشورهای گوناگونی عالم از زلندیای نو و استرالیا سر کرده تا ساحل های غربی ایالات متحده افراد گوناگون قوم و گوناگون چهره خواستاری آن شدند که سال نو برای آنها و کلیه مردمی عالم روزهای نیک بیاورد. جنگ و جدال و نزاها ختم شوند. افراد نیازمند از نیازمندی و مریضان از دردهایشان رها بیابند. خلاص اکثر مردم با آرزو و نیتهای پاک و بیالایش سال نو 2008 را استقبال کردند. خوب این یک لحظه بود از استقبال سال نو در شهر نیویورک. و برات فکر میکنم که در دوشنبه هم امسال سال نو را با شکوهی زیاد استقبال گرفتند. چگونه گذشت استقبال سال نو و از همه مهمش برای ما در قیاس با سالهای پیش منزلهای مردم چون دلهایشان گرم بودند؟
بله سید حسین، طوری که میدونیم معمولا هم در تاجیکستان قبل از شروع هر عید این عیدها دست به کیسه بین هم خالی مردم میزنند، یعنی منظورم گرانشوی نرخ محصولات است که در بازارها در عرفه هر عید و جشنها به چشم میرسد، ولی به هر صورت مردم در آماده سازی دسترخوان عیدانه خود کوشش های زیادی هم کردند، ولی متاسفانه یک چیزی بسیار هم مشوش کننده این بود که در سه روز قبل از شروع سالی نو، یعنی جشنگیری عید سالی نو، خانه مردم یعنی منزل های مردم خیلی سرد بود و زیاد مردمی که با خیابان ها در اون شب سال نو ریخته بودند. من فکر میکنم خیابان ها رو از منزل های خود خوبتر بهتر میدونستم و به همین خاطر با جشنگاه ها رفتم و واقعا در جشنگاه ها مثلا با مثل دیگر کشورها هم همچنین جشن های برگزار شد، برنامه های کنسرتی زیاد برگزار شد و مردم با صرف نظر از اون که هوا خیلی سرد بود در اون جشنگاه ها شرکت داشتند، از اون که مثلا اونا جشن میگرفتن ولی در منزل هایشون برق نبود و نمی توانستن برنامه های کنسرتی رو تماشا کنند.
خب برات از آن که مثلا شما و دیگر ها برنامه های تلویزیونی تاجیک تماشا نکردن، گمان میکنم که اصلا نه شما چیزی رو باید دادید و نه دیگر تماشا بینان. ما تاجیکان مقیم پراگ البته بیشتر با اصرار بانوها شب سال نو برنامه های شبکه اولی تلویزیونی تاجیک و سفینه رو از طریق محوره تماشا کردیم تا خود رو کمی هم باشد در تاجیکستان احساس کنیم. و باور کنید که از وقتی زای رفته خیلی پشیمانم شدیم، زیرا نه یگان ترانه خوب صدا داد و نه سیمای یگان هنرمندی معروف نمایان شد. خب میتوان گفت با استثنای یک دو ترانه فرهاد ملک و بنفشه مقیم. خب و در ادامه نه بزم شعر بود و نه بزم غزلهای سالی نوی. ما راستی که خیلی در شگفت بودیم که چرا در تلویزیون اکثر افراد کم هنر روی صحنه آمدند و بیشتری ترانه ها از هر سه عنصر اساسی ترانه صدا، صوت و متن خالی بودند.
ولی بله سید قاسم، واقعا هم این چیز خیلی معمولی شده است در انتها و بیشتر جوانان روی صحنه میآیند و اونایی که مثلا به نظر من همچون یک بیننده عادی که اونایی که مثلا راه میابند به هر راه به تلویزیون و ثبت میکنند و در این چنین جشن ها و چنین معرکه خود را معرفی میکنند، ولی من فکر میکنم که هنری آنها از جانب تماشاگر، از جانب مخلص عادی پشتیبانی نمیابند و واقعا هم مردم این را خوب احساس میکنند، زیرا سراینده های معروفتری و خیلی با هنری هم هستند که فعلا در این چنین معرکه پسی پرده میمونند.
خوب بگذاریم به موضوع دیگر. روزی اول سال چگونه سپری شد و شهر را دوشنبه را بعد از استقبال سال نو خودت شخصا چگونه دریافتی؟ آیا شهر را پاکاری کردن یا نه؟
به نظرم شهر دوشنبه بعد از شب سال نو یک چگونه یک میدان حرب یا نظامی را میموند که فقط بوی بارود میکرد. هرچند که مثلا در این اواخر مقامات تاجیکستان اعلان داشتند که وارد شوی و استفاده موشک ها و دیگر چیزهای پیروتکنیکی را در شب سال نو ممنوع کردند و وارد شوی آن را به بازار ممنوع کردند، ولی چونی به نظر می رسید که همه مردم شهر دوشنبه در از این گونه موشک ها استفاده می بردند و از بازارها هم فراوان آن را خریداری می کردند، بر علاوه بر صورت در اون صورتی که اونها هم مثلا اینها ممنوع اعلان شدند و خرید تاجران در صورت فروختن اون جریمه میشدن. ولی شهر پاککاری نشده بود، چون گفتم که هوای شهر بسیار غلیظ به نظر می رسید و در کوچه ها هم تعداد زیادی مثلا پسمانده ها از این استفاده دیگر غذا و دیگر چیزها هم بودن، زیرا که شبانه کودکان تقریبا ساعت های 4 صبح از این موشک ها و دیگر چیزها استفاده می بودن. من فکر میکنم که برای این باید یک تصمیم جدی گرفته شود که مثلا در چنین عید سال نو ها حتما روز دیگر شهر پاککاری شود که مثلا با سیمای شهر یکان خلال وارد نکنن، زیرا یکان مقامات در این دو روز کار نمیکنن از جمله مقامات پاککاری شهر را. از این خاطر سیمای شهر بعد ایدها خیلی حزن‌انگیز به نظر میرسد.
بله، ولی ما در شهر پراگ دیدیم که صبحی روز یکم یانوار شهر را کاملا پاککاری کرده بودند و متاسفانه باید بگویم که استقبال سال نو در منزل و در حلقه نزدیکان و پیوندان نه به همه میسر شده است. یک منبع معتمد وزارت داخلی تاجیکستان به رادیوی آزادی خبر داد که حدود 70 نفر کارمندان این وزارت و نجات بخشان کمیته حالت های اضطراری ناچار شب سال نو را در محاصره ترمه در منطقه میخوره استقبال کردند. گفته می شود که این افراد که برای نجات آسیب دیدگان از ترمه در میخوره سفر بر شده بودند، الحال خود نیاز به نجات دارند. بشنویم گزارشی را که همکارمان در شهر دوشنبه اسلم مومنزاد آماده کرده است.
ساکنان دهات نزدیک میخوره ناحیه ورزاب 65 کیلومتری پایتخت تاجیکستان میگویند شمار قربانیان ترمخیزی روز 21 دکبر در شهرهای دوشنبه خوجند حدود 100 نفر بوده است. آنها از آوردن نامشان خودداری کردند و گفتند که در میان فوتیده ها زنان و مردان و همچنین رانندگان ماشین های مسافربر و باربر بودند. به قول آنها اکثریت ماشین های زیر ترمه مانده تا حال بیرون کشیده نشده اند. این در حال است که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان قبلا اطلاع داده بود که بر اثر برف کوچی در شهرهای دوشنبه خوجند همگی 3 نفر کشته شدند و وزارت امور داخلی تاجیکستان از مرگ 15 نفر اطلاع داده بود. نوبتدار کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان این اطلاع را تایید و یا تکذیب نکرد. در همین حال به اطلاع یک منبع معتمد وزارت امور داخلی تاجیکستان حدود 70 نفر نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده و وزارت امور داخلی تاجیکستان که به محل حادثه برای نجات بخشی فرستاده شده اند خود در محاصره ترمه مانده اند و تا امروز یعنی بیش از 10 روز در بند ترمه به سر می برند. به گفته همین منبع طی این روزها گروه های دیگر نجات بخش وزارت حالت های فوق‌العاده و همچنین ساکنان محلی برای نجات گروه نجات بخش درمانده تلاش ها کرده اند ولی بی نتیجه بوده است. با نقل ساکنان محلی مردم دهات اطراف هر روزه از خانه ها نان و خوردنی ها جمع می آورند و این غذاها توسط چرخبال به نجات بخشانی در بند ترمه مانده رسانده می شود. همزمان دولت تاجیکستان از شرکت های راهسازی چیناراود چین و سابرراود ایران که به ساختمان نقب انزاب مشغول می باشند برای نجات گروه نجات بخش وزارت حالت های فوق‌العاده از بند ترمه کمک خواسته است. ترمخیزی در جماعت میخور این ناحیه ورزاب 65 کیلومتری شمال دوشنبه 21 دکبر رخ داده بود. بر اثر برفباری زیاد یک بار چند ترمه به سر ماشین راننده های شهرهای دوشنبه خوجند فرود آمد. در پی آن قطعه راه تا نقب انزاب به درازی 12 کیلومتر با برف بلندیش از 3 تا 6 متر بسته شد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
در محاصره ترمه ماندن یک تعداد نجات بخشان کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان، مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روز چهارشنبه 2 ژانویه سال 2008 میلادی.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
و شنونده گرامی، در روزهای اول سال نگاه همه افکنیم به حوادث و رویدادهای سال گذشته 2007. در دقیق ترش پاسخ میجویم به سالی که سالی سپری شده در بخش های مختلف جامعه تاجیکستان چی نقش گذاشته است. البته سال 2007 میلادی در سیاست و اقتصاد، فرهنگ و ورزش و اجتماعیات تاجیکستان حوادث زیاد اتفاق افتاده است که برخی ناخوش و برخی دیگر هم خوشحال کننده بودند. تاجیکستان از نگاه تحلیلگران محلی در یک سال سپری شده حیات سیاسی یک رنگ و آرام و اما در بخش اقتصاد پر از آرزوهای عملی نشده و به قول سورپریزهای ناراحت ساز داشته است. و همچنین حوادث ناخوش و آزرده کننده در جامعه کشور کم رخ ندادند که تا حدی هم احساس تهراس و ناامنی در تفکر مردم را بیدار کرده است. البته به این حوادث می شود از هر زاویه نظر کرد، اما با وقوع پیوستن این حادثه ها دلیل زیاد است. همکارم برات یوسفی نگاه دوخته است ژرف‌تر به مهمترین رویدادهای تاجیکستان در سالی سپری شده.
وضعیت سیاسی تاجیکستان در سال سپری شده از نگاه تحلیلگران نسبتاً آرام‌تر به نظر می‌رسید است. یعنی بر این معنی که فعالیت احزاب سیاسی با شمول حزب حاکم و احزاب مخالف کمرنگ‌تر گشته و حتی اظهار نظر حزب‌ها در بستگی به کدام یک واقعیت مهمترین ضعیف‌تر نمایان می‌شد. تاجیکستان چون در یک سال پیش انتخابات پارلمانی و ریاست جمهور را پشت سر کرده بود، در سال 2007 به قول باز هم زمان خاموشی احزاب فرا رسید، هرچند در چند حوزه انتخابات های میان دوره پارلمانی برگزار و این انتخابات ها چون سابقه با پیروزی نامزدهای حزب حاکم خلق دموکراتی انجام شد. احزاب مخالف بجز از حزب نهضت اسلامی تقریبا در یگان انتخابات میان دوره پارلمان تاجیکستان شرکت نکردند. همچنین برای بار اول در تاجیکستان همایشی سه سازمان اتحاد دولت های مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا برگزار شد. انتظارات از این نشست ها بزرگتر از آن بود که نتیجه گیری شد و تخمین می شد که در فعالیت این سازمان ها تحولات جدی به عمل خواهد آمد. اما باز هم تحلیلگران این نشست ها را مقرری و نتیجه نظررس این نشست ها را باز هم همایش سران 11 کشور در دوشنبه و روشن‌تر شدن وجود مخالفت در میان سران برخی کشورهای اتحاد دولت های مشترک المنافع عنوان کردند. اما تاجیکستان در این سال سه دولت همشریک سیاسی خود را اعلام کرد که این روسیه، آمریکا و چین بوده است و به این فهرست همچنین ایران را نیز می شود افزود. اما حیات اقتصادی تاجیکستان واقعیت مهمتری داشته است که لغو یک جانبه قرارداد تاجیکستان با شرکت روسالی روسیه در مورد بنیاد نیروگاه برق آبی راغون از اقدام‌های جدی این کشور در مقابل روسیه در چند سال اخیر نامبر می‌شود. همچنین تاجیکستان به دنبال این اعلام کرد که نیروگاه راغون را با تأسیس یک کنسورسیوم بین‌المللی بنیاد خواهد کرد و اما باز هم روسیه گفت تصمیم دارد در بنیاد این نیروگاه نقش کلیدی داشته باشد. همچنین تاجیکستان اقدام کرد که در بودجه سال 2008 30 میلیون دلار را ارائه به بنیاد نیروگاه راغون کند، اما آرزوی در سال 2007 فعال شدن نخستین اگریگات نیروگاه برق آبی سنگتوده یک جامعه عمل نپوشید و باز هم به ابتدای سال 2008 به تأخیر افتاد. در این سال تصمیم شرکت برق تاجیک در مورد جلب سرمایه چین در بنیاد نیروگاه برق آبی در رودخانه ظرفشان ناکام انجام شد و هم وزارت انرژی تاجیکستان اعلام کرد که در عقب نشینی چین نقش دست همسایه کشور ازبکستان را می‌بیند. کارخانه بزرگ تولیدات آلومینیوم تاجیکستان در سال 2007 تبدیل نام کرد و تالکو معرفی شد، اما تصمیم حکومت کشور در مورد خصوصی گردانی 5 کارخانه بزرگ دیگر به نتیجه انجام شد و بجز از آن که کارخانه تاجیک کیمیا صنعت رو شرکت بریتانیایی انجیک چمیکال خریداری کرد و اما باز هم حکومت تاجیکستان نتیجه این تندر به منفعت شرکت بریتانیایی را اعتراف نکرد. اما در این سال افزایش به سابقه نرخ در بازار تاجیکستان مشاهده شد، از جمله نرخ مواد نیاز اولیه آرد، روغن، مواد سوخت که باز هم پنجه به کیسه مردم زد. در سال 2007 انفجار قبل از روز وحدت در نزد بنای دادگاه عالی تاجیکستان و قبل از 15 سالگی اجلاس 16 هم در نزد ساختمان کاخ وحدت باز هم در تصور مردم احساس هراس و ناامنی را بیدار کرد. در انفجارها یک نفر هم کشته شد و انفجار دومی عملی تروریستی عنوان گردید. در ضمن فشار و مبارزه های مقامات تاجیکستان در مقابل احزاب تندروی حزب التحریر، حرکت اسلامی ازبکستان، سلفیه و به این مانند ادامه کرده و هم افزایش یافت. اما ترکش گاز طبیعی و در این حوادث کشته شدن آدمان قریب به یک حادثه معمول تبدیل شد و در نهایت پس از ترکش بزرگ اخیر در دوشنبه که چند قربانی و خسارات عظیم به دنبال داشت، دادستانی دوشنبه اعلام کرد که متهم اصلی این ترکش ها مقامات گاز کشور از جمله دوشنبه گاز است و مسئولین این حادثه های سرزده به دادگاه کشیده می شوند. افزایش حادثه های ناخوش رانندگی در جاده‌های کشور از جمله فاجعه اخیر برخورد مینیبوس و خطره که پرقربانی بود، نظر حکومت را به تنظیم دریافت حقوق رانندگی و استفاده نقلیات تبدیل کرد. اما همانو در این سال هم تعدادی از مردم در جاده‌های کوهستانی زیر ترمه مانده، قسمی هم بر اثر آبخیزی و زمین لرزه کشته شدند. سال 2007 در برابر از میان برداشتن خرافات مذهبی از جمله لغو کردن معرکه های سرخرج ماتم و عزا، این چنین کاهش مصرف سوری عروسی، مقامات تاجیکستان با مساجد و استفاده لباس مذهبی در کشور برخورد شدید نشان داده است. با دستور شهرداری دوشنبه برخی از مساجد در پایتخت از میان برداشته شد و وزارت معارف تاجیکستان رسما پوشیدن روسری و یا حجاب در مکاتب را ممنوع اعلام کرد. وزارت معارف تاجیکستان در رابطه از سوی یک دانشجوی دانشگاه زبانها به دادگاه کشیده شد و اما در این قضیه دادگاهی وزارت معارف پیروز گردید. همچنین در مکاتب عالی و میانه برای طالب علمان استفاده تلفن های همراه و نقلیات منع کرده شد. تاجیکستان در سال 2007 از 800 سالگی مولوی جلال الدین بلخی جشن گرفت. همچنین این کشور 8 یادگاری تاریخی خود را برای شامل شدن به فهرست نادرترین یادگاری های تاریخی جهانی یونسکو پیشنهاد کرد، اما پذیرفته نشدند. در این سال کتاب مقدس قرآن کریم و تفسیر طبری نشر و به مردم تقدیم گردید. در سال 2007 برای بار اول در تاریخ دسته منتخب فوتبال تا 17 ساله تاجیکستان به دور نهایی جام جهان راه یافته، در این مسابقات به دور 8-1 نهایی رسید. پیروزی پرسر و صدا بر دسته فوتبال بازان تا 16 ساله ایالات متحده آمریکا به دست آورده، در دور 8-1 نهایی قسمت اساسی و اضافی بازی را با دسته پیرو مساوی انجام داد. اما در زدن ضربه های 11 متری بخت بر روی دسته پیرو خندید و باز هم دسته منتخب جوانان 19 ساله فوتبال تاجیکستان به سبقت نهایی جام آسیا راه یافت. ولی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رقابت های قبلی مسابقات جام جهان 2010 شکست خورده از ادامه مسابقات محروم شد. همچنین در این سال ورزشگران تاجیک برای بازی های تابستانه المپی سال 2008 سه راه خط به دست آوردند.
یک سال پرشیب و فراز تاجیکستان، گزارش ویژه همکارم برات یوسفی را شنیدید.
تاجیکستان سرنوشتی عشق سوزانی من هست، سرای خاکی عزیزش داروی جانی من هست، در بری تخت سامانی من است.
شما مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و البته نمیتوانیم در این لحظه به فردای تاجیکستان نیز نظر ندوزیم. سالی که گذشت مشکلات زیادی رو برای این سال به اصطلاح به میراث گذاشت، یعنی بسیار حوادث در این حالی تحولند. بیایید همراه با همکارمون در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان ببینیم که تاجیکستان رو در سال نوی 2008 چی انتظار است.
ما معلم هستم، معاشم ناچیز است، 6 فرزند دارم، همین ارزونی میخوام.
انا اوزیم سری پوری، خوشی خلق، خوشی جمعیت.
نه خوارزون تر شوان، دیگزار سوهای اقتصادیات جمهوری ما بلند تر شو، گیساش آباد شو، روزی مردم تنج و آسوده حال باشن. دائم همی خونه تاجیک روشن باشد و آسویت فراوانی باشد.
همین انتظاره های مردم طبعاً به برنامه های است که از چند سال بعد این سو در دستور کار دولت قرار دارد. مردم از دولت ثبات جامعه، ارزانی و فراوانی را انتظار دارند و آرزومند آنند که خانهشان گرم و شبانه چراغشان فروزان باشد. اما سوال این است که دولت تاجیکستان توان بی‌نیاز کردن مردم از این مشکلات را دارد؟ این در حال است که حل این مشکل به قول برخی از کارشناسان به سهم کادرهای حرفه‌ای و لیاقتمند در سطوح دولت بستگی دارد و در برخی از موارد حل این مشکل از قلمرو تاجیکستان خارج می شود و به نتایج روابط دولت با کشورهای دیگر مربوط می شود. رحمان المصاف سردبیر هفتوار بیزنس ای پلیتیکا چاپ دوشنبه مطمئن است که حل برخی از مشکلات عمده مردم تاجیکستان با روابط با ازبکستان بستگی دارد و روابط خوب تاجیکستان و ازبکستان می تواند به حل مشکل برق، گاز، ترابری و مسافرت کمک کند. در حالی که بخش اعظم راه‌های عبور و مرور از جنوب و شرق به شمال تاجیکستان از قلمرو ازبکستان می‌گذرد و کالاهای صادراتی و وارداتی تاجیکستان به بازارهای جهانی نیز از قلمرو این کشور عبور می‌کند، رحمان المصوف با خوب شدن روابط دو کشور در آینده خوشبین است.
در 2007 سال مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان در یک مرحله نو آغاز یافت، یعنی مرحله فهماندهی گذاشتند و امید داریم که 2008 سال بین تاجیکستان و ازبکستان اون چی پرابلمایی که هست اقلا حل خود رو مییابد.
ولی برخی دیگری کارشناسان روابط با همسایگان در حل مشکل مردم را در مد نظر اول نمیگذارند، بلکه از چند سال لاینحل ماندن این مشکلات را به فعالیت ناکافی دولت و سهم نداشتن کادرهای حرفه‌ای در سطوح دولت مربوط می‌دانند. عبدالغفار کمال کارشناس در امور منطقه با تأسف یادآور شد که انتظارهای مردم از دولت نه فتح قله‌های علم و فن، پرواز به کیهان، بلکه پیدا کردن قطعه لایموت است. آقای کمال در این باره گفت:
در مورد تأمین مردم با آب و برق و گاز و همینطور تأمین رفاهی و اجتماعی مردم، بله این وظیفه حکومت است، باید این کار انجام دهد و اگر اراده کند میتواند. واقعا برای من جای دردناک است که وقتی از مردم آرزوهایشان رو میپرسی درباره برق و گاز و یا نفت و یا همین ابتدایی ترین لوازمات روزگار، آرد و روغن صحبت میکنه. البته این واقعیت دارد، فقط تاسفش این است که ما مردم رو به جای رساندیم که بلند پروازترین آرزوهایشان همین چیز هاست. تمام آرزوهای ما خلاصه میشود در آب و برق و گاز.
این در حال است که بسیاری از کارشناسان در بالا رفتن سطح زندگی مردم به برنامه و قول و عمل دولت چندان اعتماد ندارند و امیدوارند که حل مشکلی مهاجران کاری در چارچوب اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع فقر و کمبزاعتی در تاجیکستان را کاهش خواهد داد. به اعتقاد رحمان المصوف سردبیر هفتوار بیزنس پلیتیکا چاپ دوشنبه، مسئله مهاجرت کاری از موضوعهای استراتژیک برای تاجیکستان محسوب می شود. مهاجران کاری ما بیشتر از حجم بودجه سالانه تاجیکستان به کشورشان ارز خارجی وارد می کنند. آقای المصوف در این باره گفت:
امید دارم یا خواهش هم دارم که مسئله ای که مهاجران مهنتی که در بیرون از کشور هستند حل خود را مییابد، چون که تا حالا تا همین روز یک کانسپسی معین بین دولت های سابق اتحاد شوروی معین معلوم نیست.
با وجود این عبدالغفار کمال کارشناس دیگر منطقه مطمئن است که نه تلاش های دولت و نه بهبودی بودوباش مهاجران کاری در خارج از کشور نمیتواند قیمت کالاهای وارداتی به تاجیکستان را پایین بیارد.
در مورد ارزانه من میخوام مردم این چیزا این واقعیت را کم کم قبول کنند که بعضی چیزهای هست که از دست هم حکومت تاجیکستان هم هر حکومت دیگر بیرون است. همین گران شدن مواد خوراکه از جمله آرد یا روغند یا همین مواد نفت، این دیگر در دست حکومت تاجیکستان نیست. ما یک کشور هستیم وارد کننده هستیم. بنابراین من اگر حکومت در این سال بتواند نرخ‌ها را به اصطلاح کنترل کند که از این بالاتر نروند، من فکر می‌کنم کار بزرگی انجام داده است. ولی پایین آوردن آنها این دیگر در توان حکومت نیست و ما نباید این چیز را انتظار داشته باشیم.
پروفسور حاجی محمد عمروف انتظار دارد که دولت میتواند در همکاری با روسیه نخستین اگریگات نیروگاه سنتور یک را به کار اندازد و احداث نیروگاه راغان را ادامه بدهد. خالنظر محبتوف از انستیتوی پژوهش اقتصادی وزارت تجارت و رشد اقتصادی تاجیکستان انتظار دارد که دولت در سال آینده کلیه ساکنان شهر دوشنبه را شبانه روز با آب تازه و نیروی برق تأمین کند و فصل زمستان شبکه های گرمدهی در شهر فعال شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتظاراتی حکومت و مردم تاجیکستان از سال نوی 2008. سال 2007 حیات سیاسی تاجیکستان دوره گفتیم آرام و یک رنگ سپری شد و ما در کشورهای منطقه حوادث زیاد رخ دادند. سال گذشته در قرقیزستان برای نخستین بار انتخابات پارلمانی تنها با شرکت احزاب سیاسی گذشت. در انتخابات رئیس جمهوری ازبکستان رهبر فعلی آن اسلام کریموف برنده شد. دیگر از کشورهای آسیای مرکزی ترکمنستان برای نخستین بار تلاش کرد تا از پشتی به اصطلاح دیوار آهنین بیرون برود. حوادث یک سال گذشته آسیای مرکزی را همکارمان سلیم ایوبزاد خلاصه کرده است.
اگر به مهمترین رویدادهای آسیای مرکزی در سال 2007 نگاهی ساده افکنیم، میبینیم که تحولات زیاد اتفاق نیفتاده است. روند زندگی منطقه اساساً یک مرام است و تغییر و نوگانی ها در آن حالت تدریجی دارند. منظور نه رویدادهای مهم بلکه ظهورات نو است. از این زاویه شاید میتوان تنها به سه حادثه همچون پدیده نو اشاره کرد. یکی تصویب آیین و دورنمای همکاری منطقه با اتحادیه اروپا، دیگر تغییر در سیاست های ترکمنستان و سوم اعتراف شدن قزاقستان به حیث پیشگام سیاسی و اقتصادی منطقه. هر سه حادثه در یک جایگی با فرایندهای دیگر مانند افزایش نفوذ چین در منطقه، آغاز مرحله عملی سرمایه گذاری های بینی همی، نشست و سمیت ها و غیره یک خلاصه را به میان می آورد که با آن می توان تاریخ سال 2007 منطقه را جنبست نمود. خلاصه چنین است. آسیای مرکزی از نو آنگونه که صدها سال پیش بود به چهارراهه تجارت و سیاحت جهانیان تبدیل می‌یابد. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراهان ظریفی در ملاقات با هیئت اتحاد اروپا همین تمایل را محوری نامیده بود.
ما به خوبی درک میکنیم که آسیای مرکزی تنها همچون یک منطقه تام میتواند مورد توجه چی اقتصادی و چی دیگری همه جهانیان قرار بگیرد. بناهن به نظر من جلسه ها با اتحادیه اروپا به ما کمک میکنند تلاش ها را به وحدت دولت های آسیای مرکزی و اقدام در صحنه بین المللی را هماهنگ سازیم.
با وجود بعضی دستاوردها حرکت به سمتی که جناب ظریفی اشاره کرد در سال گذشته نیز مانند سالهای پیش مشکل بود. بعد از اعلان استقلالیت هر یکی از دولت‌های منطقه با راه ویژه خود رفت و سیاست خارجی آنها از هم فرق زیاد داشت. تاجیکستان گرفتار جنگ خرابی آور شد، ازبکستان و ترکمنستان به رژیم‌های مستبد تبدیل یافتند، قزاقستان با روسیه زبان می‌جوست و قرقیزستان جزیره دموکراتیه به شمار می‌رفت. سطح گوناگون اصلاحات سیاسی و اقتصادی، تفاوت حجم و انواع ذخیره های طبیعی، پیوندهای استراتژی، نقش نه همیشه مثبت قدرت های بیرونه و جستجوی نمونه های عبرت نیز این کشورها را از هم دور برده بود. اما عامل های همبستگی تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافی دولت های آسیای مرکزی از جدایی ها دیده بیشتر بودند. مذاکرات یکجایی آنها و روسیه با چین در مسئله های مرزی که به تأسیس سازمان شانگهای سبب گشت، آغاز عملیات ضد تروریسم در افغانستان و ورود ایالات متحده به منطقه و اکنون تحکیم همکاری های مشترک با اتحاد اروپا به این همبستگی تپش نو داد. کارشناسی امور آسیای مرکزی در رادیو آزادی بریوس پنیر می نویسد ذخیره های بزرگ نفت، گاز و آب پایه اقتصادی توجه قدرت های جهانی و همگرایی داخلی منطقه را به وجود آوردند. حتی روسیه که در گذشته اساساً به نفوذ سیاسی و حربی خود تکیه می کرد، در سال گذشته همکاریش را با دولت های آسیای مرکزی در زمینه کار کرد و انتقال ذخیره های انرژی متمرکز ساخت. این ذخیره ها به قزاقستان امکان دادند پیش آهنگی را در منطقه به دست بگیرد. صاحبکاران قزاق اکنون به یکی دیگر از سرمایه گذاران کشورهای دیگر آسیای مرکزی تبدیل یافتند و قزاقستان در سال 2010 بر ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا صاحب خواهد شد. در سال گذشته روسیه تلاش بیشتر کرد در استفاده از ذخیره های انرژی آسیای مرکزی نقش کلیدی داشته باشد. ولادیمیر پوتین در جلسه سران سازمان همکاری های شانگهای اندیشه تأسیس یک محفل ویژه را در این ساحه به میان گذاشت. جناب پوتین توجه به ذخیره های انرژی را محرک برنامه های منطقه نامید و گفت معتقد است که همگرایی این برنامه های ملی و ایجاد یک اتحاد انرژی و عمیق رفت همکاری ها مساعدت خواهد کرد. ضمناً ذخیره های انرژی عامل اساسی توجه اروپا، ایالات متحده و چین به اصطلاح تشنگان نفت و گشنگان گاز به آسیای مرکزی نیز می باشند. چنانچه طرح لوله های نفت و گاز از ترکمنستان و ازبکستان به واسطه قزاقستان و قرغیزستان به چین نیز همبستگی منطقه را وسعت و تحکیم می دهد. در سال گذشته برق نیز در این طرح مقام خود را پیدا کرد. و ایالات متحده می خواهد مسیر انتقال برق قرغیزستان و تاجیکستان را به افغانستان، پاکستان و هند به وجود دارد. برنامه بنیاد راه و پل های پیوندگر شمال و جنوب، شبکه دورادوری راه آهن و کابل نخ اپتیکی مخابره‌ای بازگشت به نقش تاریخی راه بزرگ ابریشم را در منطقه سرعت می دهند. این هم در حالی که پیوندگران دیرینه مانند ضرورت هماهنگی در مبارزه با تهدیدهای امنیتی، قاچاق انسان، سلاح و مواد مخدر و نیاز به انتقال مال و تجارت بین همی به جای خود باقی می مانند.
نقش سال 2007 در تاریخ کشورهای آسیای مرکزی
سید قاسم، با فکرم بهتر است که این لحظه باری دیگر برای شنوندگانی ارجمند بگویم که در ادامه مجله آنها را چی گزارش ها انتظار است و بعدم برایشون یک پاره ترانه تقدیم کنیم.
خب، فکر خیلی عالی جناب است. چرا سازمان های دفاع از حقوق خبرنگاران سال 2007 را مدهش ترین در سالهای اخیر ارزیابی میکنند؟
سال 2008 سال موش چی گونه خاصیت و ویژگی ها دارد؟
اوه، چرا مقامات چین شروع از سال نو نوار فیلم های شهوانی را منع کردند؟
این همه گزارش ها را بعد یک پاره ترانه می شنوید.
باشم که در آیی بدروم ششتا باشم که در آیی بدروم سنما 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 مثل گل خیم زنی گرد سرم مثل گل خیم زنی گرد سرم سنما 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 ششتا باشم
باشم که درای بدنو.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. سازمان های بین المللی خبرنگاری تعداد روزنامه‌نگاران سال 2007 جان باخته را بزرگترین از سال 1994 به این سو ارزیابی کردند. طبق گزارش کمیته دفاع از ژورنالیستان، ضمن ایفای وظیفه در کشورهای گوناگون عالم 64 خبرنگار به هلاکت رسیدند. تقریبا نصف این حادثه های فاجعه بار در عراق به وقوع پیوسته است و 5 سال باز این کشور پرخطرترین منطقه عالم برای فعالیت خبرنگاری محسوب می شود. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم میرزایی سلیم پور.
رادیو نه تنها با زنان، حتی با مردان کار میکنیم، زیرا اگر مردان حقوق زنان را احترام نکنند و هر برادر حق خواهر، هر شوهر حق همسر و هر پدر حق دختر خود را رعایت نکند، رعایت کند، به صورت کل حقوق زنان در جامعه تحقق مییابد.
صدای زکیه از معروفترین صداهای زنانه در شبکه های رادیویی افغانستان محسوب می شد، ولی این صدا شب پنجم ایون وقتی که یک گروه سلاح به دست به منزل زکیه حمله آورده او را در جایگاه خوابش کشت، ابدا خاموش شد. در کشوری که 70% جمعیتش و عمدتا زنان و دختران بدون خط و سواد باقی میمانند و تاثیر سنت های پدرشاهی همچنان عمیق است، زکیه با استفاده از هر فرصت ممکن زنان و دختران را به سوی سواد آموزی دعوت میکرد و نه فقط دعوت، بلکه در این راه جسورانه عمل هم میکرد. زکیه بر اضافه کار در صدای صلح به حیث یکی از نخستین خبرنگاران زن در افغانستان همچنین مدیری یک مکتب را بر عهده داشت و نیز وکیل لایجیرگا مجلس قانونگذاری افغانستان بود. قاتلان زکیه زکی تا هنوز دستگیر نشدند. فسادکاری در زینه های بالایی دولت، نقض حقوق بشر و حمله دولت به آزادی های شهروندی، این بود موضوع اصلی گزارش و مقاله های هر روزه علیشر سایبوف. این خبرنگار 26 ساله و منعقد دولت ازبکستان در اوش قرقیزستان به سر می برد و با زبان ازبکی و با نام سیاست نشریه تأسیس داده بود که در یک مدت کوتاه در جنوب قرقیزستان معروفیت زیاد پیدا کرد. علیشر سایبوف در این نشریه فسادزدگی منصبداران بلندپایه ازبکستان را فوش و فوش می گفت و می نویشت. نترسانه پای صحبت اعضای حرکت های منشوده مذهبی چون حرکت اسلامی ازبکستان یا حزب التحریر می نشست. رویدادهای خونین اندیجان را تحقیق می کرد. با آنهای مصاحبه می آورد که در پی آن حوادث خونین ترک وطن کرده و در اردوگاه های پناهجویان در قرقیزستان به سر می بردند. این پاره از آخرین مصاحبه علیشر سایبوف با بخش ازبکی رادیوی آزادی است که ماهی آوگوست همگی 2 ماه قبل از قتل او انجام شده بود.
یک چیزی مدهش در مسائل کنونی قرقیزستان این است که فشار بر ضد گروه های مذهبی که در نقاب مبارزه علیه تروریست ها انجام می شود می تواند علیه گروه های دیگر نیز استفاده شود. فردا مخالفین نیز می توانند با عین سرنوشت روبرو شوند. آنها یا سازمان های غیر دولتی نیز می توانند تحت فشار قرار بگیرند. ما علکی علامت های چنین رنگ گرفتن کار را می بینیم. خبرنگاران مستقل تحت پایگرد ماموران امنیتی قرقیزستان قرار می گیرند. نمایندگان سازمان های غیر دولتی را به جاسوسی متهم می کنند و طرفداران مخالفین به همکاری با تندروان مذهبی متهم می شوند. همه این مایه نگرانی عمیق من است.
وقتی رشته عمر علیشر سایبوف شومی 24 اکتبر در نتیجه یک سوءقصد توهم مرموز با 3 تیر توفان کنده شد، انگشت اتهام بسیاری ها پیش از همه به سوی خدمات امنیتی غالبا همسایه کشور ازبکستان، یک هدف دیگر انتقادات علیشر سایبوف بلند شد. ولی قاتلان این خبرنگار را نیز تا حال پیدا نکردند. زکیه زکی و اجمل نقشبندی در افغانستان، علیشر صاحبوف در قرقیزستان، ساکین تاوزجانوف در قزاقستان، ایوان سفرونوف در روسیه، گراندینگ در ترکیه. فهرست اسامی خبرنگاران کشته شده در سال 2007 متاسفانه با این چند اسم تمام نمی شود. کمیته دفاع از خبرنگاران شماری خبرنگاران کشته شده تا سال 2007 در سراسر جهان را 64 نفر برآورد کرده است. این سازمان آمریکایی همین طور سال 2007 را پرقربانی ترین سال برای ژورنالیستان از سال 1994 به این سو نام برده است. بنابر آمار این سازمان تقریبا نصف ژورنالیستان کشته شده دقیقاً 31 نفر جان خود را در عراق از دست داده اند. از جمله خمائیل محسن خلف و نظر عبدالواحد رزی، دو خبرنگاری رادیوی عراق آزاد، بخش عراقی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی.
سيداتي وسادتي اللالة صديقة العائلة العراقية ورفيقة الأجيال، لا يعرف بالضبط متى وأين صنعت أول ولالة في التاريخ.
این صدای خمائیل محسن خلف از آخرین گزارش اوست که شام 4 اپریل در برنامه‌های رادیوی عراق آزاد پخش شد. زمان نشر این گزارش از غیب زدن خبرنگار الک یک روز سپری شده بود. روزی 5 اپریل جسدی از ناحیه سرش ترخورده خمائیل را در منطقه عادل بغداد در موضع نه چندان دور از منزل زیستش پیدا کردند. خمائیل با سابقه تقریبا 30 ساله گویندگی در تلویزیون دولتی عراق از چهره‌های سرشناس در صحنه مطبوعات عراقی محسوب می‌شد و او یک قربانی دیگری معرکه گردید که چریکی‌های عراقی علیه شخصیت‌های معروف این کشور براه انداخته‌اند. پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، جف گدمین با توصیف از هنر و صداقت خمائیل خلف گفت خانم خمائیل خبرنگار جسوری بود که برای کشور خود بهترین سرنوشت را آرزو میکرد و باور داشت که مردم عراق شایسته یک آینده آسوده و شکوفان هستند. مرگ خمائیل خلف سه فرزند او را یتیم کرد. هنوز از مرگ خمائیل خلف دو ماه هم نگذشته و هنوز اشک ماتمی او در چشمان پیوندان و همکارانش نخشکیده، نظر عبدالواحد رزی خبرنگار دیگری رادیوی عراق آزاد در نتیجه یک سوءقصد در شهر اماره در جنوب عراق کشته شد. رزی در حوالی مهمانسرا منتظری همکارانش بود که یک نفری مسلح از یک ماشین بارکش آتش کشد. شاهدان عینی میگویند 4 تیر در اثر این تیراندازی به نظر اصابت کرده و سه فرزند او را به پدر بر جای گذاشت. نظر عبدالواحد رزی که همچنین برای خبرگزاری اسفت العراق و روزنامه الصباح الجدید کار میکرد و رهبری یک سازمان غیر دولتی خبرنگاران جوان را هم بر عهده داشت، برای فعالیت‌های خبرنگاریش چندین دفعه هدف تهدید قرار گرفته بود. کمیته آمریکایی دفاع از خبرنگاران میگوید از زمان آغاز جنگ عراق اینک 5 سال است این کشور خطرناکترین قلمرو دنیا برای خبرنگاران باقی میماند. تا این 5 سال در عراق 124 خبرنگار کشته شد.
سال 2007 مدهش‌ترین سال برای خبرنگاران عالم.
برنامه‌های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41, 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از 4 گوشه تاجیکستان و جهان.
اما شنونده گرامی، شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و آقای سید قاسم، به فکر شما امروز سوالی از همه بیشتر سر زبان مردم کدام است؟
گمان میکنم که درباره باز چند روزی دیگر ادامه کردن روزهای استراحت.
درست است، و اما چون امروز استراحت ها انجام مییابد، انیقتر در تاجیکستان امروز هم استراحت است و فردا باز روزهای کاری شروع میشوند. سوالی از همه معمول این است که این سال چی سال خواهد بود؟ سال موش چی خاصیت و چی ویژگی ها دارد؟ اگر شما هم میخواهید با این سوال پاسخ پیدا کنید، گزارش همکاری ما زرنگیز نوروزشاه را بشنوید.
سال موش پسی درهای ما و شما قرار دارد و در پیشروی سال نو اکثر ساکنان تاجیکستان نیم شوخی و نیم جدی میگویند، هرچند طبق سال شماری هم اکنون سال موش فرا میرسد، ولی آنها از قبل با این جانور همزیستی داشتند. واقعا در اکثر منزل های ساکنان کشور و حتی در کوچه و خیابان و مؤسسه های کشور شماری زیادی موش ها مشاهده میشوند. مردم میگویند با وجود کوشش و مبارزه های زیاد نمیتوانند این جانور را از منزل هایشان بیرون کنند. اما چرا ما همه روزه با این جانور جانور و میخوریم و عموماً موش چگونه جانور است و چه خصوصیت های خوب و بده دارد؟ برای شناسایی بیشتر با موش منخوست با ستار اسحاقوف آموزگار کلان فکولته بیولوژی دانشگاه ملی صحبت داشتیم.
موش یکی از خوانندگان بسیار وسیع پهن شده. خیلی که به زبان عام دنیا میگن که کسموپولیت. مثلا در تاجیکستان مو از وادی سرکرده تا بلانکوی پامیر این موش خانگی پهن شده است. هم سر نسلند. سال تا 2-3 مرتبه بچه تولد میکند. بچه تولد شده بعد از 3-4 ماه به بلوغت میرسد.
کلان در دنیا بیش از 2000 نوع خوینده و یا موش‌ها به مثل موشی دشتی، موشی جنگلی، موشی آبی موجود بوده است. اما معروف‌ترینشان میان مردم موشی خانگی است. این نوع موش را بیشتر در منزل‌های آدمان در موسم سرما دیدن ممکن بوده است. به گفته بیولوژ ستار اسحاقوف، موجودیت این جانور به طبیعت و عموماً میان جامعه ضررآور است. موش میان مردم چون جانوری غارتگر و ویران کننده انبارها معروف است و از سوی دیگر موش‌ها به ویژه کلاموش ترکستانی پهن کننده هر گونه بیماری های سیرویتی بوده است. کلاموش ترکستانی زمان جنگ شهروندی به هر راه در کشور پیدا شده نسل خود را زیاد کرده است. سال قبل از زهر دندان این نوع موش ها در کشور چند نفر آسیب جدی دیده بود و حتی شهرداری دوشنبه نیز معرکه مبارزه بر ضد کلاموش ها را اعلان نمود. اما تا به امروز هم کلاموش های ترکستانی در شهر زیاد مشاهده می شوند. پروینا یک ساکن پایتخت می گوید که با وجود کوشش هایش نمی تواند موش را از خانه اش نیست کند. اما با این همه او از سال موش امید های زیاد یاده دارد.
با خدا انا پوری موشه بیزور شدگی
کوشش میکنید که نابود کنید موشه
چی میگن دورو هم میمونه قاقون هم میمونه موشه بالا خیلی که سولش نغزمی بیر
ولی به قول ستار اسحاق با وجود جانوری ضررسان بودن موش همچنین خاصیت های خوب هم دارد.
اهمیتی کلونی هم اقتصادی دارد چون که همچون خوراک برای دیگر حیوان ها مثال مور موش میخورد جانورای درنده میخورد.
با عقیده کوهنسالان از روی سال شماری موچل تاریخا ثابت شده است که سال موش فراوان حاصلی بودن مردم در سال این جانور از تمام ناز و نعمت ها بهره ور میشدند. صدف ما یک زن 85 ساله میگوید صفات های منفی موش نباید مردم را مشوش گرداند زیرا خاصیت های خوب این جانور از منفی اش بیشتر است. موش پیوسته زحمت میکشد، روزی جمع آورد و آن را صرف کرونا استفاده میبرد. خلای صدف مه میافزاید
نگم سالی خوبه موش چلینگ چالاک های آدمش نیم تصاد میایم نگمش خوبه سالی فراوانی.
با توصیه این زنی سال خورده در این سال اگر همه مثل موش سر حرکت باشند با دشواری ها کم روبرو می شوند. اما ستار اسحاقوف بیولوژی تاجیک مشورت می دهد که برای پیشگیری از پهنشوی و پیدایش موش در منزل و کوچه خیابان ها ساکنان باید با تازگی جدن رعایه نمایند و پرتوگاه های شهر نیز سری وقت باید پاک کرده شوند. اما برای نیست کردن موش در منزل های زیست به قول ستار اسحاقوف نباید از داروهای کیمیاوی استفاده کرد. بهترین اصول استفاده از قپقان و یا موش قپک بوده است.
دارو کمتر استفاده بریتون چون که مثال جایی که از جای اوهلینشین دورتر باشد اگر ممکن استفاده بردن لیکن خانه های غیبه برای همین
خب با امیدی واقعا هم فراوان بودن سال موش به مثل منزل این جانور برای هر یک شما و نابود شدن موش و کلاموش های ضررآور از منزل هایتون سال نو را به همه شما تبریک میگویم. زرنگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
تشکر از همکارمان زرنگزی نوروز شاه که توسط گزارشی او با خاصیت های سال موش و ویژگی های این سال آشنا شدیم.
www.ozodi.org
و حالا یک خبر جالب. شروع سال نو مقامات چین با استودیوهای سینمای کشور نوار فیلم های فحش یا پرنگرافی را منع کردند. همچنین در رادیو، تلویزیون و سینما استفاده واژه های حقارت آمیز و حتی استفاده از موسیقی به اصطلاح شهوانی کاملا منع شده است. با اطلاع خبرگزاری سینخوا، ریاست رادیو، کینو و تلویزیونی چین هشدار داده است که تهیه‌گران و هنرمندانی که در تولید فیلم های شهوانی شرکت داشتند از داوطلبی با جایزه ها در بخش سینما محروم خواهند شد. مقامات چین هشدار دادند آنهایی که این امر را اجرا نمی کنند با مهلت تا 5 سال حق کار در بخش سینما را نخواهند داشت. اوهین جو شنوندگان ارجمند رسیدیم به پایان بخشی اولی مجله بامدادی. ساعت در شهر دوشنبه 6:56 دقیقه و در شهر پراگ 2:56 دقیقه است. و حالا نگاه دیگر به سرخطی اخباری امروز. بر اثر بی‌نظامی ها در کنیا حداقل 30 نفر به کامی آتش رفتند.
در ایران فرد بازداشت شد که گویا در برای سویقست احتمالی بجان ولادیمیر پوتین آوازه پهن کرده بود.
بر اثر یک عملیات ضد ترور در پاکستان 5 مسلحی پشتیبان از القاعده کشته شده 20 نفر دیگر به اسارت افتادند.
در منطقه میخوره حدود 70 تن از نجات بخشان کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان در محاصره ترمه ماندند. شنواندگانی ارجمان، لحظه بعد اخباری تازه جهان تقدیم می شود و سپس مجله های دنیای اقتصاد و برگی سبز تقدیم می گردند.
با ما بیمانید شنواندگانی ارجمان.
من بر تو کباب است، تو خود میدانی بر سری من چی از آب است، تو خود میدانی این همه آب که از دیده من میریزد، می نگویی که چی آب است، تو خود میدانی همه آب که از دیده ای من میریزد، می نگویی که چی آب است، تو خود میدانی. سوالش چه جواب است، تو خود میدانی. پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است، تو خود میدانی. پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است، تو خود میدانی. پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است، تو خود میدانی.